بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل على الله، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. قال الله الحكيم في كتابه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. همه عزیزان نمازگزار و برادران و خواهران مؤمن و صالح رو توصیه می کنم به حفظ تقوای الهی، که در راه بسیار دشوار، وحشتناک، خطرناک مرگ و آخرت، تنها زاد و توشه ای که به کار آدمی خواهد آمد تقواست. همچنانی که در راه های پرپیچ و خم زندگی و فراز و نشیب ها و مبارزه ها و تلاش ها تنها عاملی که انسان رو به پیروزی و موفقیت نوید خواهد داد، تقوای الهی است. امر و نهی الهی رو همواره رعایت کنید، اراده و حکم خدا رو بر هواها و هوسها ترجیح بدهید، نفس خود را و دل خود را به خضوع در مقابل حکم خدا و اراده خدا توصیه کنید و جان و دل را با یاد ذات مقدس الهی روشن و منور بسازید. بحثی که در خطبه اول امروز عرض خواهم کرد، در دنباله بحث‌های گذشته در باب مسائل مربوط به آزادی و آزادی اقتصادی است، که همونطوری که در اوائل این بحث عرض شد، مسئله آزادی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی یک مسئله سوال انگیز و بحث انگیز است و همه کسانی که با انگیزه های مختلف به مسئله فعالیت اقتصادی نگاه می کنن، روی این مسئله تکیه و توجه دارن و ابعاد این قضیه باید هرچه بیشتر روشن بشود. البته دو سه خطبه در این باب قبلا عرض شده است و امروز بر روی یکی از نکاتی که در خطبه های گذشته به اختصار اشاره شد میخواهم تکیه کنم و بحث کوتاه خطبه امروز رو درباره اون نکته قرار بدم. و اون نکته این است که گفتیم در اقتصاد جامعه اسلامی اگرچه مردم در فعالیت‌های اقتصادی میدان باز و وسیعی دارند و آزادی‌های زیادی دارند و هر کسی این حق را دارد که فعالیت و تلاش اقتصادی بکند، اما در کنار این حق و اختیار برای مردم یک اختیار و حقی هم برای دولت اسلامی و قدرت حاکم بر جامعه اسلامی قرار داده شده است و اون حق کنترل و نظارت و مراقبت است. زیرا اگر این حق برای حاکم اسلامی نباشد و مردم بدون نظارت دولت و بدون رعایت سیاست‌های دولت تلاش اقتصادی رو شروع کنند و انجام بدهند، این یقیناً در جامعه به طغیان، به ظلم، به بغی، به فساد منتهی خواهد شد و همون وضعی پیش خواهد آمد که در دنیای سرمایه‌داری هست، که سلاطین فولاد و طلا و نفت و صاحبان کمپانی‌های بزرگ از قدرت و ثروت بی‌نهایت برخوردارند و قشر بزرگی از مردم هم از اولویات زندگی، یعنی از خانه و خانواده و شام شب و لباس نگهدارنده از سرما و گرما محرومند. و بدتر از اونجا کشورهایی که دنبال رو به سیاست‌های اونها هستند در جهان سوم، از جمله نظام منحط گذشته این کشور، نظام پادشاهی. اگر نظارت دولت اسلامی و حاکمیت اسلامی نباشد، قانون اسلامی به خودی خود نمیتواند معجزه بکند. قانون هنگامی کاربرد دارد و مؤثر است که بالای سر قانون یک دست قوی و نیرومندی باشد و اون دولت اسلامی است. این مطلب رو قدری باز کنم. به طور مقدمه این رو بگم که یکی از اهرم‌های استقرار عدالت در جامعه اسلامی، حکومت اسلامی و دولت اسلامی و به تعبیر روشن‌تر دستگاه اجرایی اسلامی است. چون دولت و حکومت رو یک وقت به معنای مجموعه حکومت به کار می‌بریم که شامل دستگاه قانونگذاری و قوه قضاییه و دستگاه اجرایی همه هست، اینجا منظور من اون نیست. علاوه بر قوه قانونگذاری و علاوه بر قوه قضایی که باید مقابل تخلفات از قانون رو بگیرند، یک قدرتی هم متعلق است به قوه اجرایی و دستگاه اجرایی که با این قدرت، با این قوه، با این اعمال نفوذ و قدرت باید در محدوده قوانین اسلامی و اصول اسلامی در جامعه حضور دائمی داشته باشد و تخلفات رو ببیند و بشناسد و از اونها جلوگیری کند، ظالم رو از ظلم منع کند، بغی و طغیان و تعدی و تجاوز رو اجازه ندهد و خلاصه مظهر حاکمیت اسلامی، یعنی دولت اسلامی و دستگاه اجرایی اسلامی و حاکم اسلامی، باید حضور کاملی در همه فعالیت‌های جامعه داشته باشد. این نظر اسلامه که از خلال شواهد و دلائل فراوانی این رو می شود یافت و شاید کسی هم در باره اصل این قضیه بحثی و تردیدی ندارد. در زمینه مسائل اقتصادی هم عیناً همین قدرت و همین حاکمیت متعلق به جمهوری اسلامی است، متعلق به دولت حاکم بر نظام جمهوری اسلامی است. اینجا هم غیر از دستگاه قانونگذاری که قانون رو وضع می کند و غیر از قوه قضاییه که وقتی شکایتی بشود یا وقتی تخلفی از قانون بشه به سراغ متخلف خواهد رفت و جرم و جنایتی انجام بگیره، مجرم رو مجازات خواهد کرد، خود دولت اسلامی هم با اعمال قدرت و با حضور دائمی و با رابطه مستمر با قشرهای مردم باید از تخلفات اونها جلوگیری بکنه. اگر این بود، اون وقت آزادی امور اقتصادی در جامعه ظلم و بغی و تبعیض و اختلاف طبقاتی و از بین رفتن زندگی و رفاه قشر عظیم مستمن اتفاق نخواهد افتاد. اگر این نبود، اگر مجری دستش باز نبود و قدرت اعمال و قدرت نداشت، قانون رو به راحتی زیر پا میگذارن. لذا در دوران حکومت امیرالمؤمنین میبینیم که اون حضرت شخص خود امیرالمؤمنین، نه قاضی، در زمان امیرالمؤمنین هم قاضی در جامعه اسلامی بود، مردم به قاضی مراجعه میکردن، قاضی حل و فصل میکرد. اگر قتلی، دزدی، جنایتی اتفاق میافتاد، قاضی به سراغ متجاوز از قانون میرفت. اما در این حال خود امیرالمؤمنین طبق این حدیثی که چند جا نقل شده، کان یخرج الی السوق و معه دره، خود امیرالمؤمنین وارد بازار مسلمان ها میشد در حالی که تازیانه در دستش بود. تازیانه رو برای نوازش که نمیارن. امیرالمؤمنین نمی رفت که اگر کسی رو در بازار دید تخلف میکنه به قوه قضاییه بگوید که او رو مجازات کن. می رفت تا خود او اعمال قدرت بکنه و خود او مانع از ظلم و تجاوز بشه. در یک روایت دیگر این رو با تفصیل بیشتری ذکر کرده، کان علیون علیه السلام کل بکرتن یطوف فی اسواق الکوفه سوقن سوقن و معه دره. یعنی هر روز امیرالمؤمنین این کار رو میکرد، کار دفعی نبود بلکه کار مداوم و مستمر امیرالمؤمنین این بود و به همه مراکز کسب و تجارت و بازارها هم حضرت سر می زد و تازیانه هم و معهود درت و علا آتقه، تازیانه هم در دستش بود و روی شانش، یعنی آماده به کار که اگر دید کسی داره ظلم می کنه همونجا امیرالمؤمنین تعذیر شرعی رو درباره او اجرا کنه. به عامل خود یعنی استاندار خود در مصر که جناب مالک اشتر هست، امیرالمؤمنین سفارش می‌فرمایند که فمن قارت فطرتن بعد نهیک ایاه فنکل به، یعنی بعد از آنی که تو مردم را از احتکار و ضبط اموال مورد اشیاء مورد احتیاج مردم نهی کردی، کسی مرتکب این گناه شد، فنکل به، با او سختگیری کن، از او انتقام بگیر. البته دنبالش می‌فرمایند فنک کلبهی و عاقبه فی غیر اطرافن، زیاده روی نکن. این شرط اصلی، کسانی که مسئول تعذیر و حفظ حدود قانونی در میان مسلمان ها هستن باید مواظب باشن زیاده روی نکنن، باید تقوا رو رعایت کنن و دوچار اسراف نشن اونچنانی که امیرالمؤمنین فرموده، چون خود این اسراف یک فساده، مثل فساد همون کاسبی که جنس رو احتکار کرده، فرقی نمی کنه، شاید از او هم بدتر چون از طرف حکومت. اما اصل این که دولت اسلامی و حکومت اسلامی باید در میان مردم حاضر بشه، در اونجایی که خلاف آشکاری نیست خلافهای پنهان رو خودش کشف کنه، در اونجایی که دستگاه قضایی اطلاعی نداره خود او مباشرتاً وارد کار بشه، در اینجا باید دولت اسلامی این کار رو بکنه. اون روزی که مسئله تعذیرات حکومتی به حکم حضرت امام امت به دولت واگذار شد، این سوال برای بعضی پیش آمد که چرا قوه قضاییه این کار رو نمی کنه. شکی نیست که این کار قوه قضاییه است، اما وقتی قوه قضاییه دچار یک کمبودهایی است و برادران قوه قضاییه با همه تلاش فراوانی که می کنند به خاطر نداشتن نیروی انسانی لازم یا قوانین لازم نمیتونن به همه موارد برسن، نمیشه مردم رو رها کرد، نمیشه اجازه داد بعضی از افراد سوء استفاده کی که هم صنفهای خودشون و همکارهای خودشون و مؤمنین رو هم دچار مسئله میکنن و بدنام میکنن، اینا هر کار میخوان بکنن و هرج و مرج در جامعه اسلامی به وجود بیاد. این نمیشه، دولت اسلامی باید وارد بشه و لذا این حکم رو که از اختیارات حاکم اسلامی یعنی ولی فقیه هست امام صادر کردن و مسئله تعذیرات حکومتی رو اجرا کردن. البته تعذیرات حکومتی همونطور که اشاره کردم به معنای این نیست که کسانی که مباشرتا این کار را انجام میدن از حدود عدل و تقوا و ملاحظه خارج بشن و دچار اسراف بشن، نه، این چنین کاری اگر بشه حتما بایستی برخورد بشه و انشاءالله برخورد هم خواهد شد، منتها مردم باید توجه بکنن که اونچه به معنای حضور دولت اسلامی است این یه مسئله اساسی است. نباید هم کسی تصور کنه که اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام به بازارهای کوفه می آمدن این از باب حاکمیت اون حضرت نبود، مثلا از باب نهی از منکر بود، نه، زیرا اگر از باب نهی از منکر بود باید در همه دوران زندگی اون حضرت در مدینه این کار انجام می گره. در کوفه امیرالمؤمنین این امر رو انجام دادن، یعنی در مقر حکومتشون، مال دوران حکومته، مال حاکمه. نباید تصور کرد چون امیرالمؤمنین معصوم هستن این کار رو انجام میدن، معصومین دیگر هرگز وارد بازار نشدن که به اختیاری که مال امام معصوم هست این کار رو انجام بدن. کاملا روشن و واضحه که امیرالمؤمنین به عنوان حاکم اسلام، به عنوان امام جامعه و در رأس دولت اسلامی این کار رو انجام میدادن. این یک چیزیست که وجود داره. اختیارات دولت در خدمت مظلومان و مستضعفان و در راه رفع تعدی و ظلم در جامعه باید به کار بره. یعنی وقتی در جامعه احساس میشه که نظم موجود به کیفیتی است که یک عده‌ای پامال میشن و حقوقشون تضییع میشه، اینجا اونجایی است که دولت باید از اختیارات خودش استفاده بکنه و نگذاره که مستضعفان و مظلومان پامال بشن، و این همون اختیاراتی است که به دولت اسلامی داده شده، یعنی قدرت حاکمیت اسلام که باید با کنترل و نظارت همه فعالیت ها انجام میگیره. من اینجا خوبه برای رفع شبهه در اذهان بعضی از افراد مختلف اشاره کنم به همین فتوایی که اخیراً یا حکمی یا فتوایی که اخیراً امام درباره مسائل مربوط به کار و رابطه کارگر و کارفرما بیان کردند که جزء روشن‌ترین احکام اسلامی است و خوشبختانه بعد از او از طرف دبیر محترم شورای نگهبان سؤالی از امام شد که وضوح مطلب رو بیشتر کرد و راه همه سوء استفاده ها از بیان امام رو بست. امام می‌فرمایند بر این که دولت می‌تواند در مقابل خدماتی که انجام میده شروط الزامی مقرر کنه، یعنی کارفرما که در شرایط عادی و بدون نظارت دولت میتوانه با کارگر یک رابطه غیر عادلانه برقرار بکنه، میتوانه ساعت کار رو زیاد کنه، مزد کارگر رو کم کنه، امکانات رفاهی لازم رو به کارگر نده و فشار بر کارگر بیاد، دولت میتوانه کارفرما رو اجبار و الزام کنه بر رعایت یک سلسله از الزامات و وظایف که بر عهده کارفرما گذاشته بشه. این در اختیار دولت اسلامی چنین چیزی هست در مقابل اون خدماتی که به کارفرما میکنه. یعنی به کارفرما میگه شما از برق، از آب، از جاده اسفالته، از اسکله، از بندر، از انواع و اقسام امکانات و خدمات دولتی استفاده میکنید. شرط استفاده از این خدمات همینه که شما بایستی این کمک رو به کارگر بکنید، این شرط رو در مقابل کارگر متعهد بشید. برای چی؟ نکته اساسی اینه، برای این که به کارگر ظلم نشود، برای این که تبعیض در جامعه به صورت یک چیز رایج و عرف متداول در نیاد، برای حمایت از حقوق محرومان. این یه نکته. و نکته ای که اهمیتش کمتر از این نیست که در هم سوال و هم پاسخ حضرت امام اشاره روشنی بلکه تصریحی به اون شده، اینه که این کار، این اقدام دولت اسلامی به معنای برهم زدن قوانین پذیرفته شده و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست، که تکیه سوال دبیر محترم شورای نگهبان هم روی همینه. گویا بعضی میخواستن از این فتوای امام و نظر امام اینجور استنباط کنن یا سوء استفاده کنن یا به هر حال نفهمی اونها و عدم تسلط اونها به منابع اسلامی و مبانی اسلامی اینجور ایجاب میکرد که امام میفرمایند که دولت میتوانه شرط کنه با کارفرما که در صورتی میتوانی از این خدمات استفاده کنی که این کارها رو انجام بدی. چه کارهایی؟ کارهایی که برخلاف مقررات پذیرفته شده و احکام پذیرفته شده اسلامی است. امام میفرمایند که نه، اینها شایعاتی است که افراد مغرض این شایعات رو میاندازن. یعنی چه؟ یعنی چنین چیزی در پاسخ امام وجود نداره. امام که فرمودن دولت میتوانه شرطی رو بر دوش کارفرما بگذاره، شرط الزامی، این هر شرطی نیست، اون شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلامه و نه فراتر از او. این بسیار نکته مهمی است در پاسخ حضرت امام، که چون سوال کننده سوال میکنه که بعضی اینجور استنباط کردن و استظهار کردن از فرمایشات شما که میشه قوانین مزارعه و اجاره و مساقات و احکام شرعیه و فتاوی پذیرفته شده مسلم رو میشه نقض کرد و دولت میتوانه بر خلاف احکام اسلامی شرطی بگذاره، امام فرمان نه، این شایعه است. یعنی چنین چیزی اصلا در حوزه سوال و جواب وجود نداره، در حوزه سوال و جواب وزیر کار و امام. ببینید چقدر قضیه جامع الاطراف و روشنه. و در جامعه اسلامی البته احکام پذیرفته شده یه هم که میگیم یعنی فتوای ولی فقیه، چون در جامعه اسلامی اون ضابطه شرعی نظام فتوای ولی فقیه، فتاوی فقهای دیگه در مسائل شخصی و فردی برای خودشون و مقلدینشون، اگر مقلدینی داشته باشن، البته مجزی و مجراست و حجته، در این حرفی نیست. در باب نماز، در باب روزه، در باب حج، در باب بقیه عبادات، کارهای فردی که انجام میدن بر طبق فتوای مقلد دیگری، اگر چنین مقلدی وجود داشته باشه، مانعی نداره که عمل کنن. اما در مسائل کلی کشور، در اون چیزایی که ضابطه عمومی برای کشور هست، در اون چیزایی که مبنای قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی است، تنها فتوایی که معتبر هست فتوای امامه. بنابراین به طور استنتاج و خلاصه گیری عرض می کنم که در همه زمینه ها و از جمله در زمینه فعالیت های اقتصادی، دست دولت اسلامی و حاکم اسلامی بازه. البته حاکم اسلامی یعنی امام و ولی فقیه، که ایشون می توانند اختیاری را که متعلق به ایشون هست به قوه مجریه یا به قوه قضاییه یا به بقیه عناصر و افرادی که در جامعه اسلامی هستن اعطا کنن، و دولت اسلامی و دستگاه اجرایی اسلامی به اتکای اختیارات امام میتوانه در جامعه اسلامی اعمال قدرت بکنه، جلو ظلم رو بگیره، جلو بغی رو بگیره، که این ملاک نظام اسلامی است که میفرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. خدای متعال فرمان می‌دهد نسبت به عدالت و نیکی کردن و کمک کردن به نزدیکان، و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، از فحشا، از منکرات و از بغی نهی می‌کنه. بغی یعنی همین ظلم کردن، تعدی کردن، از حقوق خود تجاوز کردن، طغیان کردن، اموال دیگران رو به ناحق و ظلم غصب کردن، به مردمی که به کار اونها محتاج هستن تعدی کردن، طبقه مستمند و محروم و مستضعف جامعه رو پایمال کردن. خب امر خدا فقط امر زبانی نیست، نهی خدا فقط نهی ارشادی نیست، امر و نهی خدا یعنی قوام جامعه اسلامی و نظام جامعه اسلامی اینه، و این جز با اختیارات حکومت اسلامی و دستگاه اجرایی و دولت اسلامی امکان پذیر نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.